وقتی پیش که اومده بود خونه ما میگفت عمو جان راستی دو سه ماهی هست که یه بنده خدایی رو اجیر کردم تا هر شب برای من و به نیت از من نماز شب بخونه، هم یه پولی گیر اون بنده خدا میاد هم یه ثوابی نصیب من میشه، این کار مشکل شرعی نداره که. گفتم عمو جون والا چی بگم، تا جایی که میدونم طبق نظر رهبری که مرجع تقلید من هستن اصل این کار شرعاً مانعی نداره، هرچند احتیاط مستحب در ترک کردن چنین نیابتیه. گفت احتیاط مستحب در ترک کردن این کاره یعنی چی؟ گفتم یعنی طبق نظر حضرت آقا بهتره که شما احتیاط بکنی و این کار رو انجام ندی. ارادتمند.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم از شما. نقد و نظر رو به مدت 39 دقیقه میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب.
من.
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از افتضاح
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه‌های زائد
کجا داره خرج میشه؟
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دوتا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی و علم خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست برای ارسال نقد و نظراتون. در این قسمت از برنامه هم مثل قسمت‌های قبلی میزبان دو تن از کارشناسان خوبمون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر رسانه و علوم اجتماعی و همینطور جناب آقای دکتر وحید فراهانی استاد حوزه و دانشگاه و استاد سواد رسانه و جنگ شناختی، که به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت کارشناس اولمون جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم و همچنین آقای دکتر فرانی عزیز، خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر فراهانی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین محترم برنامه حضرت عالی، تهیه کنندگان و متولیان برنامه و آقای دکتر محمدلو هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم از هر دو کارشناس محترم که قبول زحمت کردن و در استودیوی برنامه ما در شهر مقدس قم حضور پیدا کردن. امیدوارم که مباحثی که در این قسمت از برنامه برای شما شنوندگان عزیز ارائه میشه مثل مباحث قبلی مفید فایده باشه.
نقد و نظر رادیو معارف.
در برنامه گذشته به موضوع جنگ شناختی و حکمرانی پرداختیم. از جمله مباحثی که مطرح شد بحث فرصت‌ها و آسیب‌هایی بود که ما در این زمینه باهاش روبرو بودیم. از فرصت‌ها میشه به جامعه جوان و شبکه محوری که داریم، نظام معنایی غنی، گستره شبکه کنشگرانمون و همچنین ظرفیت‌هایی که در داده‌های کلانمون داریم اشاره کنیم. همچنین آسیب‌هایی که مواجه هستیم از جمله بحث سیاست‌گذاری هایی که دلیل این سیاست‌گذاری ها گاهی توضیح داده نمیشه، یا اینکه در روایت اصلی گاهی اوقات عقب هستیم و اینکه روایت واحدی معمولاً نمیتونیم شکل بدیم. در این برنامه موضوعمون جنگ شناختی و علم هست. به عنوان سوال اول از آقای دکتر فراهانی میخوام بپرسم که اساساً این موضوع جنگ شناختی و علم به چه معناست؟ این رو چطور تعریف میکنین؟ نسبت جنگ شناختی و علم چطور تعریف میشه؟
ببینید این دوتا مفهوم در واقع یه سری خدمات متقابلی با هم دیگه دارن و اساساً الان حوزه شناخت و جنگ شناختی، مسائل شناختی ذیل علوم معنا پیدا میکنه. امروزه توی مراکز جنگ شناختی توی دنیا از همه نوع علوم اونجا حضور دارن، یعنی علوم زیستی، حوزه ژنتیک، حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، حوزه های نظامی امنیتی. و بنابراین نکته که میخوام بگم اینه که اساسا جنگ شناختی یه مفهوم برآمده از همین حوزه هستش، یعنی این حوزه اومد جلو. حالا یه وقتایی جنگ نرم میگفتن، عملیات روانی میگفتن، انقدر اومد جلو تا الان به نقطه‌ای رسیده که اصطلاحا بهش میگیم نقطه بلوغ حوزه جنگ شناختی، که براش ساختار تهیه میکنن و در واقع به این سبک پیش میره. از اون طرف حوزه شناخت هم و رخدادها و تحولاتی که این حوزه هم هستش به علوم انسانی کمک میکنه. یعنی شما وقتی یه جامعه شناس میاد روی، فرض کنید که دیدم الان مطالعاتی هم داره شروع میشه، وقایع سال 98 ما یا 401 ما که از جنس وقایع شناختی هستش مطالعه میکنه با تم جامعه شناختی، داره در واقع اونورم علوم انسانی رو توسعه میده. اما اجازه بدید من مایلم تو این بخش با توجه به همین تعاملی که بین این دوتا مفهوم بود، یه مقداری وضعیت شناسی کنیم و آسیب شناسی کنیم نسبت در واقع علوم، حالا مشخصا علوم انسانی و جنگ شناختی توی ایران امروز ما رو. من ذیل 4-5 تا نکته سعی میکنم این آسیب شناسی رو انجام بدم و فرصت بعد تلاش میکنم فرصت های علوم انسانی تو ایران در نسبت با جنگ شناختی رو عرض کنم. ببین نکته اول اینه که فضای شناختی موجود و تحولاتی که تو سالهای گذشته داشتیم و اون بحثایی که توی جلسه نسل اسپند من خدمتون عرض کردم، ما الان وارد دوره‌ای شدیم که اگر نخوام بگم فروپاشی مرجعیت دانشی در جامعه ایران، دچار تغییر مرجعیت‌های دانشی شدیم و میدان حوزه دانش از دانشگاه ها عملا منتقل شده به، یا گاهی وقتا اصلا میدانی نیستش، گاهی وقتا منتقل شده به شبه علم ها، گاهی وقتا منتقل شده به شبکه های اجتماعی. در واقع بخشی از جامعه ایران و بخشی از به نظر میاد توده مردم برای تمشیت مسائلش و بحران هاش مثلا میره سراغ شبه علم ها. ماجرای غم‌انگیز طب اسلامی توی جامعه ما که هنوزم که هنوزه درگیر هستیم ناشی از همین فضاست. ماجرای شبه روانشناسی هایی که ذیل جنبش های در واقع من معنوی هستم اما دیندار نیستم، که یه اصلا ترم توزه شبه روانشناسی موجود همین هستش. خدمت رو عرض شد که و فضاهای دیگه‌ای که به وجود اومده، مشاوره هایی که مشاوره های فیک هستش. بنابراین اولین آسیبی که حوزه علم در واقع تو در نسبت با مسئله شناخت توی جامعه ما باش مواجه هستیم، بروز و ظهور تغییر پایگاه اساسا دانش و علم در بین مردم هستش و شبه علم ها، جریانات شبه فکری که الان اومدن ذهن مردم رو تسخیر کردن. مثالاش خیلی زیاده، یعنی الان ما اگر شما همین الان تو بعضی از این شبکه ها مفاهیمی مثلا متافیزیک یا چه میدونم بخت گشایی، البته اینها بوده قبلا توی جامعه ما، ولی تصور من این هست و آمارم همینو میگه، یه رشد تصاعدی خیلی عجیب و غریبی گرفته. پس نکته اول اینه که اساسا خود این قصه محل خدشه هستش که ما نهاد علم بر اساس فرایندهایی که تو مسائل شناختی جامعه باش مبتلا بوده اصلا زیر سوال هستش و از کلاس و دانشگاه رفته به سمت پلتفرما و به سمت در واقع شبه علم ها و شبه روانشناسی ها و شبه دین ها. آسیب دومی که ما، حالا اگر بخوام از این مرحله اول وارد بشیم بیایم در خود در واقع حوزه دانش ها، نفوذ بیواسطه در واقع پارادایم های علوم انسانی غربی هستش. و من یادم یه عبارتی مقام معظم رهبری داشتن که اشاره داشتن که اصلا روشنفکری تو ایران در واقع ناقص زاییده شد، بیمار در واقع بیمار متولد شد. بخشش ناشی از همین هستش، ما هنوز مبتلا به در واقع ترجمه هایی هستیم که بعضی وقتا ارشاد هم مجوز نمیده ولی بالاخره حالا دسترسی هایی که هستش منتشر میکنن. بعضی وقتا عباراتی حالا اندیشمندان ما، دانشمندان ما و کنشگران دانشی ما به کار میبرن که اساسا به الزاماتش ملزم نیستن. وقتی شما از افسردگی جمعی ایرانیان صحبت میکنی یا فروپاشی اجتماعی ایرانیان، عرضم اینه که گاهی وقتا این پارادایم های غربی جوری اومدن ما رو مسحور خودشون کردن و مسحور مدرنیته غربی و دانش‌های غربی شدیم که اون هویت‌های سنتی خودمون در واقع اون در نسبت هویت‌های سگانه ما میگیم ایرانی‌ها سه تا هویت دارن دیگه. یه هویت هویت جدید هستش، متأثر از مدرنیته است. یه هویت هویت ملی است، یه هویت هم هویت اسلامیه. گاهی وقتا اون هویت اول کامل اون دو هویت دیگر رو توی این فرایند شناختی بلعیده و ما دانش‌های بومی خودمون اصلا آسیب خورده و نتونستیم اونجوری که باید و شاید هویت دانشی خودمون ایجاد کنیم. دقت کنید مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن یعنی این حوزه علوم انسانی جز مواردی بوده که حالا خیلی هم روش کار کردن. اصلا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کار میشه برای اینکه بیاد یک الگوی در مواجهه با این تسلط پارادایمی علوم غربی ایجاد کنه. نکته بعد یعنی آسیب بعدی که ما الان باهاش مواجه هستیم بحث، حتی اینم متأثر از همون نکته، از ترجمه زدگی و انتقال خام داده هاست و نظریه هاست. این آسیب همچنان یعنی شاید مثلا 50-60 ساله حتی از قبل انقلاب ما بهش مبتلا بودیم که اساسا برخی معتقدن آقا باید ترجمه ها بیاد بعد توی یه موج بعدی حالا بعضی ها بیان بومی کنن. این اشتباه ما الان یکی از آسیب های علوم انسانی ما اینه که هیچ کاتالیزوری نیستش. ترجمه ها میاد، خیلی از این ترجمه ها با بافت زندگی ما ایرانی ها در تعارض، اساسا نظام شناختی ما رو به هم میزنه. یعنی جوون ما نمیتونه بین فرض کنید منبری که شب گذشته رفته یه جا سخنرانی گوش کرده و صبح مثلا داره یه کتاب ترجمه‌ای که احتمالاً کتاب دانشگاهیش هم باشه و بعد از ظهر فرض کنید که یه سریالی که میخواد نگاه کنه جمع کنه، اینا هویت رو چند پاره میکنه، چند تکه میکنه و اون مسئله شناخت رو دچار آسیب میکنه. بحث بعدی ما بحث شکاف بین در واقع نسل جدید و دانشگاه هستش. اینم یکی از آسیبایی هستش که ما تو حوزه دانش باهاش مواجه هستیم. ببینید مفاهیمی مثل آزادی، مثل عدالت، مثل هویت، مثل قانون، قدرت، اینا اساسا نتونسته تو این فرایند علوم انسانی به نسل جدید به درستی منتقل بشه. یعنی اینا حتی بعضا دانشگاه هم که میرن خیلی نمیتونن اون مفاهیم اونجوری که تو چرخه دانش دانشگاهی باید روش بحث بشه و اینا ارتباط بگیرن و اصطلاحا من بهش میگم خیلی فست فودی با این مفاهیم مواجهه میکنن. اون مواجهه کلاسیکی که باید یه نفر بیاد توی فرایندی پخته بشه تا تبدیل بشه به اندیشمند علوم انسانی، به جهت فست فودی بودن این نسل اتفاق نمیفته و ما اینا بحثای در واقع نیرو انسانی هستش و یعنی شاید مربوط به خود علوم انسانی نباشه. نیروی انسانی که میخواد بره این علوم انسانی رو آموزش ببینه بعدم بیاد به کارگیری کنه، ما دوچار یه اختلال هستیم. یعنی اساتید نمیتونن به درستی با این نسل ارتباط برقرار کنن و اون مفاهیمی که لازم هستش رو منتقل کنن.
چند وقت پیش یه خبری اومد که دیدیم مدت دوره ارشد و دکترا هم کم شد. بله، اینم بله. عجیب بود در این بین.
این متأثر از همین سرعتی هستش که تو این دوره ما هستش و این شاید یکی از ترندهایی که الان توی فضای مجازی هستش. حالا توی شبکه اگر شما برید تمسخر کلاس‌های بعد از ظهر، یعنی اصلا دانشجو دوست ندارن دیگه دور بعد سر کلاس بشینن، اصلا حوصله نمی‌کنه و شاگردی اصلا یه مفهومی که متفاوته با شاید شاگردی کردن و دوزار نشستن توی ادوار گذشته. ما آسیب‌های دیگه‌ای هم داریم تو این حوزه. بحث ناتوانی دانشگاه ما در تولید دانش هستش که حالا اینا تک تکش جای بحث داره. آسیب‌های ساختاری ما تو علوم انسانی هستش. شکل‌گیری جریان‌های بدیل معرفتی هستش که ما باز تو این حوزه هم دچار مشکل هستیم. گاهی وقتا مثلا هویت ایران شهری میاد تو حوزه علوم انسانی، ما می‌خواد هویت ایرانی رو کنار بزنه و بیاد یه هویت جدیدی رو ارائه کنه که در واقع اصلا نظریه پرداز داره، این جریان کنشگر داره. گاهی وقتا اون عرض کردم تو فضای روش هویت مدرن میادش، گاهی وقتا هویت اخبارگری میادش، یعنی میاد تو حوزه علوم انسانی از اون طرف. یه کسی که اصلا معتقده مثلا ما باید زنگ اسلامی داشته باشیم، مثلا حتی زنگ اونم باید اسلامی بشه. ما در علوم انسانیمون در کش و قوس این جریان هاست و هنوز نتونستیم در واقع به یه ثبات و یه اتقان خیلی مد نظری برسیم. من حالا در بخش دوم ان شاء الله فرصت ها رو عرض خواهم کردش.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فراهانی. خوبه به حالا این بحث نفوذ بیواسطه پارادایم غربی که اشاره کردین، ذیل این میشه اون مباحث شرق شناسی ادوارد سعید هم پیش کشید که اساساً ادوارد سعید تو کتاب خودش اشاره میکنه، میگه غربی‌ها از ابزار قدرت برای بست و گسترش بازنماییشون از شرق استفاده میکنن، یعنی گزارهای بنیادینی دارن راجع به کلن کشورهایی که کشورهای مسلمانن، کشورهای مشرق زمینن. اساسا اگر اشارهی به ما بکنن، اشاره مثلا کشورهای پرشرارت، کشورهای مروج تروریسم، کشورهایی که سرکوب زنان میکنن، این اساسا دارن بازنمایی از شهر رو اینطور شکل میدن و طبیعتا این پارادایم هم مسلط کردن به کتابهاشون و این آثار ترجمه ای هم همون مفاهیم رو دوباره در جامعه ما گسترش میده. خوبه به نظرم رو همین محور بمونیم و از آیه دکتر محمدلو بپرسم که به نظر شما تو این شرایط فعلی بزرگترین آسیب پذیری علمی ما تو این جنگ شناختی چیه؟ نبود روایت علمی واحده، تقلید صرف از غرب، ضعف ارتباطات علمی یا شکاف بین علم و رسانه است؟
خدمت شما عرض شود که اساساً سه تا مشکل عمده در فضای علم و عقلانیت صورت میگیره که نتیجتاً ما در تقاطع با جنگ شناختی میخوایم این ماجرا رو بررسی بکنیم. این یکی در حوزه پارادایم هاست اتفاق جدی که رقم میخوره، یعنی اونجایی که چارچوب های مثلا اصطلاحاً رژیم حقیقت شما رو عوض میکنن، رژیم دانشی شما رو عوض میکنن، رژیم معرفت شما رو عوض میکنن و شما در واقع وارد زمین رقیب میشوی. یعنی همون بحثی که در ماجرای حکمرانی داشتیم، در واقع زمین بازی اینجا عوض میشه و باید تو اون فضا فکر بکنی، یعنی باید با چارچوب‌های مثلا داروینیستی فکر بکنی، در چارچوب‌های مثلا اقتصاد کینزی مثلا بخوای مثلا به ماجرا نگاه بکنی. وقتی به شما لنز نظری میده، وقتی به شما جهان‌بینی در واقع در حوزه سیاست یا اقتصاد یا حتی فرهنگ تعریف میکنه، شما طبیعتاً در یک زمین رقیب، در یک زمینی که وارد کنشگری یا تولید دانش و در واقع تولید علمی شوی که خروجیش قطعا آن چیزی که شما میخواهید طبیعتا نخواهد بود. شاید بخشی از مسائل شما را حل بکنه، ولی مسائل جدیدی برای شما تولید خواهد کرد و شما در چرخه حل مسئله و تولید مسئله دائما درگیر میشی. چرا؟ چون این عوارضه ماره اون ریشه است، مال اون مبانی است که در واقع شما هی میخوای جهت بدی، اون مبانی خودش رو یه جایی نشون میده. محور دوم بحث گزاره هاست که در واقع شاید یک لایه‌ای است که بیشتر ما باهاش مواجهیم. گزاره هایی از مکتب شما رو، حوزه معرفتی شما رو درگیر میکنن و توی شبکه میچرخونن، به قدری در فضای شبکه یک شبه چرخش پیدا میکنه که رسوب پیدا میکنه و تبدیل به یک در واقع امر ارتکاز میشه، در واقع ارتکاز اجتماعی رو تسخیر و تصرف میکنه.
ارتکاز به چه معنی بیشتر بازش میکنه؟
ارتکازات یعنی اون چیزایی که شما در طول تاریخ، در فرهنگ خودتون، در سنت‌های خودتون 40 سال اخیر یا 400 سال اخیر یا 1400 سال اخیر، شما 1400 سال گذشته شما اینا رو در واقع داشتی و به عنوان داشته ها و ذخیره های معرفتی شماست، به عنوان ذخیره های فرهنگی شماست، به عنوان در واقع اون تهنشین شده های فرهنگی اجتماعی شما تلقی میشه و در همه جوامع در واقع این وجود داره. و حوزه سوم عامل هاست، یعنی ما در حوزه عقلانیت میبینیم که یه جاهایی در فضای جنگ شناختی اون رهبران فکری شما رو هدف قرار میدن، یعنی یک روحانی که یا یک استاد دانشگاهی که یا یک فرد بزرگواری که مثلا افسر جنگ نرم شماست، افسر حوزه شناختی شماست، به این معنا که در واقع میتونه تبیین بکنه، تریبون داره، اصطلاحاً سکوی معقول شماست، سکوی مشروع شماست یا سکوی معقول شماست. وقتی رو اینا وای میستن و اینا رو میزنن و جنگ شناختی ارزم اینجاست که این سه تا محور جدی رو داره که در واقع به عنوان اون اهداف جنگ شناختی ما میتونیم ببینیم. اما رقبای علم و عقلانیت در جامعه ایران اگه بخوایم یه برشی داشته باشیم و بهش بپردازیم که در واقع جنگ شناختی چگونه رقم میخورد، آقای دکتر بخشیش رو فرمودند، من با یه برش دیگر حالا با یه تقریر چهارگانه ای میخوام خدمت شما عرض بکنم که رقبای علم و عقل در جامعه ایران کدوم ها هستن. یکیش که مشخصا علم سکولاره که آقای چارلز تیلور هم تو اون کتاب معروفش که اشتباه نکنم عصر سکولار هست، اونجا مفصل اینو میاره و بست میده که دانش سکولار در واقع یکی از رقبای جدی ماست، یه رقیب تمدنی ماست که همون زمین بازی است که در واقع ما در اون تنفس میکنیم، در دانشگاه ها یا در فضای اقتصاد یا در حوزه سیاست و حوزه های دیگر. ببینید این دانش خدمت شما عرض شد که در واقع دانش بریده از آسمان، بریده از معنویت، بریده از به این معنا که تعبیرش اینه که علم برای علم، در حالی که الان در همون حوزه معرفتی، در همون حوزه پوزیتیویسم از همین دانش عبور کردن، از همین دانش سکولار عبور کردن و در دانش مثلا در حوزه های مثل فلسفه علم یه شخص مثل آقای فایرابند به یه جایی میرسه که یا وزن علم و خرافه یکیه دیگه، همون قدری که علم حظی از معرفت و حقیقت دارد، خرافه هم همون مقدار وزن داره. اینا رو نمیشه در واقع بر اون ترجیح داد یا در واقع نسبت به اون گارد گرفت که من طرف اینم یا طرف آن یکیم.
باز به هر حال غیر علم تجربی و به هر حال خرافه میدونه یا
ببینید اونجا در واقع به اینجا میرسه که اصلا شما علم که میگی علم به چه معنا، یعنی مبتلا به یک کثرتی میشه دانش، به حدی این کثرت غلیظ میشه که خرافه میشه رقیب علم میشه، یعنی میشه آقا شما مسیرهای مختلفی برای رسیدن به حقیقت داری. میخوام بگم اون ابتذال علم رو دارم عرض میکنم که اگر شما در سکوی علم سکولار بیستی، خود همین مسیر علم سکولار هم از این عبور کرده، در حوزه زبان شناختیش با ویتکنشتاین، در حوزه فلسفه علمیش با فایربن و در حوزه دیگر. رقیب دوم شبه علماست که آقای ورانی باز اشاره فرمودن، بحث نئوتراپی ها، بحث اون عرفان های نوظهور، جنبش های نوپدید، دانش های یا شبه علم های معنویت پایه که در واقع هم از شریعت عبور میکنن، هم از علم عبور میکنن، هم از دین عبور میکنن. خدمت شما عرض شد که محور سوم، رقیب سوم حوزه اطلاعات به تعبیر الوین تافلر، اون موج اطلاعات یا انقلاب اطلاعات که رقم خورد، این شد به عنوان رقیب سوم علم در واقع الان شناخته میشه، در سطحی که طرف نسبت به همه چیزها اظهار مطلع بودن میکنه، یعنی احساس میکنه که من نیاز به علم ندارم، نیازی به معرفت ندارم. چرا؟ چون من اطلاعات دارم، من اطلاعات دارم پس هستم، من اطلاعات دارم از دانش نیاز ندارم. شما نیکولاس کار کتاب داره در همین زمینه، کتاب نیکولاس کار دقیقاً داره آسیب شناسی مسئله علم و تفاوتش با معرفت رو اونجا داره انجام میده که چقدر جامعه کم عمق شده، چقدر جامعه و دنیا داره سطحی میشه، چرا که اطلاعات در یک پهنای وسیع گسترده میشه و اون اجازه عمیق شدن رو به فرد و جامعه نمیده. و رقیب چهارمش که در واقع داره تیر خلاص میزنه به پیکره دانش که خیلی باید جدی گرفته بشه و در واقع اینو در مهندسی دانش خودمون لحاظ بکنیم، نه به این معنا که رقیب دانش هست به این معنا که حذف بشه، نه، باید تدارک دیده بشه، باید اون نقش نمایی بشه، باید در راه برد توسعه دانش به عنوان یک ابزار دیده بشود. ولی وقتی از حوزه ابزاری ترک وضعیت میکنه و وارد مهندسی دانش میشه، خدمت شما عرض شد که وارد به عنوان یک چارچوب دانش تلقی میشه، در حد دیگه دانشجو یا طلبه یا هر بزرگوار دیگری یا حتی دانش آموز، به جای اینکه بیاد یه مقاله بنویسه، به جای اینکه بیاد یک خلاقیتی به خرج بده، فکر بکنه، فکر کردن اینو انجام بده و در این مسیر تفکر و تعقل قرار بگیره، میره با AI و هوش مصنوعی درگیر میشه به عنوان رقیب چهارم دانش، که دیگه اون کلیپ معروف رو دیدید که چقدر اساتید دانشگاه چقدر عصبی ان از وضعیت دانشگاهی که مبتلا به هوش مصنوعی شده.
در آمریکا بود
جای مختلف بود، یکی آمریکا بود یکی کجا بود. بعد اینه که شما مقاله‌ای که تا دیروز دو ماه سه ماه بعد وقت می‌ذاشتی یا پایان‌نامه‌ای که بعد یک سال دو سال وقت می‌ذاشتی، الان در سریع‌ترین زمان ممکن در واقع تولید میشه و جالبه اون فردی که میاد از این محصول خودش دفاع بکنه نمیتونه این کار از پسش بر نمیاد. ابتذال دانش اینجاست. چرا؟ یعنی به این معنا که دانشی که از طریق هوش مصنوعی داره تولید میشه، فرد داره کوچیک میشه. این کوچیک شدن فرده یا شخص عالم به این معنا، علم داره از عالم سبقت میگیره، علم داره تولید میشه، محصول داره تولید میشه، ولی عالم بزرگ نمیشه، اون آفاق داره از انفس سبقت میگیره. و اینجاست که حالا اگه بخوایم یه تعبیر به کار ببریم که آقای زیمل به کار برد، بحث تراژدی فرهنگ یه نمونهش و مساقش همین ماجراست.
خیلی متشکرم از شما دکتر محمدلو، یه فرصتی بگیریم مجدد خدمتتون هستم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله شنوندگان عزیز، همچنان خدمتتون هستیم با برنامه نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع جنگ شناختی و علم. در قسمت اول برنامه به آسیب‌هایی که در این نسبت برقراره پرداختیم که آیه دکتر فراهانی به بحث تغییر پایگاه علم، نفوذ بی‌واسطه چارچوبای غربی، ترجمه زدگی و انتقال خام داده‌ها، شکاف نسل جدید و دانشگاه و همچنین شکل‌گیری جریان‌های بدیل معرفتی اشاره کردن. همچنین آیه دکتر محمدلو مبحثی و تحت عنوان رقبای علم و عقل در جامعه ایران بهش پرداختن که از جمله اونها علم سکولار، شبه علم‌ها، حوزه اطلاعات و هوش مصنوعی بود. میخوام از آیه دکتر فرانی سوال کنم که خب احتمالاً اینجا سوالی که پیش بیاد اینه که چرا این روایت‌های شبه علمی و هیجانی اثرگذاری بیشتری پیدا کردن از روایت‌های دقیق علمی؟
ببین یه بخشیش زمینه‌هایی هستش که خود ما داشتیم، یعنی شاید زمینه‌های تاریخی، معرفتی و روانشناختی است که جامعه ما داشته. یه بخشیش هم خب ببین ما تو جنگ شناختی یه بحثی داریم که جنگ شناختی اساساً در حوزه محتوا ورود می‌کنه یا اینکه نه میاد برای ذهن‌ها فرایند ایجاد می‌کنه، یعنی ریل یه جوری میچینه که در نهایت هر محتوایی میاد تو اون ریل در واقع پیش میره. بخشی از این شبه علما تو این فضا کار میکنن، یعنی میاد فارغ از محتوا ریل گذاری شناختی ما رو جوری تغییر میده. من الان که میخوام چرخه شناختی انسان رو توی معمولاً 7 مرحله تعریف میکنن، مرحله دریافت محرک اولیه هستش، مرحله بعد معنادهی به اون محرک هستش که اصلا این محرک فرض کنید یه اتفاقی میفته، مثلا ماجراهای 401 وقتی خبرش یه نفر میشنوه چطور معنا میکنه اصلا اون ماجرا رو. مرحله بعد بحث برجسته سازی ذهنیه که اون ماجرا میاد تو ذهن ما، هی باهاش درگیر میشیم روزانه شبانه و جز انگارهای ذهنیمون میشه، بعد میایم تصمیم میگیریم در مورد اون ماجرا. حتی قبلش ارزیابی هست، بعدش تصمیم هست، در نهایت کنش و رفتاره و در نهایت بازخورد و تثبیت. من عرضم اینه شبه علم‌ها در واقع میان این چرخه رو دستکاری میکنن. وقتی این چرخه دستکاری بشه خود به خود شما در نهایت به اون چیزی که مطلوب هست برای اونو برسید. یه نمونه اگر بخوام عرض کنم، خب ما تو جامعهمون مبتلا به یه در واقع بخشی از جامعه مذهبیمون مبتلا به یک نوع در واقع اخباریگری هستیم، یه نوع اخباریگری که خب ما دو تا نگاه تو طول تاریخ شیعه داشتیم. یه نگاه اجتهادی بوده، علمایی که تو اون فضا بودن و اون باز یه چرخه خاصه یه خروجی داره، و یه نگاه هم نگاه در واقع جریانات اخباری هستش که اساساً مواجهش با احادیث و روایات یک مواجهه عالمانه نیست، بخوان و عمل کنه، خیلی در واقع
ظاهرگرایی.
بله یه نوع ظاهرگرایی. خب ما وقتی جامعه دوچاره یک همچین آفتی میشه، خروجیش میشه چی؟ بخش زیادش مثلا رشد مدعیان دروغین، بخشیش میشه در واقع فرقه ها، بخشیش میشه به تعبیر آقای دکتر شبه علما، مثلا پدیده طب اسلامی که باهاش ما درگیر بودیم. میخوام عرض کنم که تو جنگ شناختی شما میبینید که حالا یا دشمن یا گاهی وقتا خود ما اون ریلی که میذاریم، یعنی اون فرایند فهم در واقع نصوص دینی ما میفته تو این چرخه. من جالب حالا خدمتون بگم کلی پایان نامه تو سالهای گذشته توی دانشگاه‌های غربی در مورد همین اخباریگری کار شده. یعنی مشخصه که او هم یک آسیبی رو از این ور متوجه شده در جامعه مذهبی ما به عنوان جامعه‌ای که پشتوانه نظام هستش و میاد در واقع رو این آسیب سوار میشه، کتاب مینویسه، کار دانشگاهی میکنه، اندیشمندش میاد همین قوم و میره و رفت آمد داره.
اصلا فکر کنم یکی از کتابای اصلی که به عنوان واحد درسی تو دانشگاه ما هست همین کتاب اسلام نسل‌گرای رابرت گیلیف باشه.
بله
که فکر کنم انگلیسی.
بله خواستم همین رو بگم، مثلا همین آقای رابرت گیلیف از سال 90 مکرر خب به قوم رفت آمد داشته. خب من میخوام پاسخ سوال شما رو بدم که دشمن در واقع میاد رو این چرخه سوار میشه، نمیره مثلا رو منازعات ظاهری ما کار کنه، حالا مثلا چیزایی که هستش میاد وای میسته میگه آ اینا اگر حوزه اخبارگری رو من از این ور بتونم روش وایسم و تشدید کنم، تکثیر کنم، آدم تولید کنم، نماد براش ایجاد کنم، که ما الان متاسفانه مبتلا به بعضی وقتا نمادهای اخبارگری هستیم، از اون ورم میام چیکار میکنم تو حوزه دانشگاهیم ساختار درست میکنم برای جریان روشنفکری. و این دوتا مثل دو لبه قیچی ریل‌هایی هستن که طراحی شدن برای در واقع بریدن جریان اجتهادی ما که سرمایه بزرگ انقلاب ماست. یعنی جریان فقه پویا یا جریان اجتهاد بزرگترین سرمایه انقلاب ماست دیگه به جهت فکری و معرفتی. میخوام بگم که یعنی در پاسخ به سوال شما، ما به این فرایندها باید خیلی توجه کنیم، به این در واقع کارهایی که از جنس ریل گذاری هستش. در این